بسم الله الرحمن الرحیم. جلد چهارم شوارد، صفحه 44، سطر 13. فهذه الامور عن النقطه و الخط و السطر انما یمکن تعقلها علی وجه کلی ولا یمکن تخیلها. فرمودن که انواع کم متصل قار که جسم تعلیمی و سطح و خط است، اگرچه در خارج بدون ماده نیستن ولی در اعتبار میتونن بدون ماده لحاظ بشن. بعد فرمودن ولو بین انواع فرقی وجود دارد و اون فرق در اعتبار است. یعنی وقتی ما میخوام این ستا رو بدون ماده اعتبار کنیم، گاهی چنان اعتبار میکنیم که به شرط لا باشن، گاهی چنان اعتبار میکنیم که لا به شرط باشن. در تعقل فرق نمی کنه. اگر لحاظمون لحاظ تعقلی باشه، هر سه رو میتونیم بیماده و لا به شرط یا بیماده و به شرط لا تعقل کنیم. اما اگر لحاظ ما لحاظ تخیلی باشد، یکی را که عبارت از جسم تعلیمی است میتونیم بیماده و به شرط لا و لا به شرط تخیل کنیم، اون دوتای دیگر رو باید فقط لا به شرط بی ماده و لا به شرط تخیل کنیم. بی ماده و لا و به شرط لا دیگه نمیتونیم تخیل کنیم. من لا به شرط و به شرط لا رو توضیح دادم و اشاره کردم که خود مرحوم لاهیجی هم در پایان عبارتش توضیح میده. یعنی دو مرتبه میخوام توضیح بدم به دو بیان. یک بیان این است، از لا به شرط، از اعتبار شی لا به شرط تعبیر میکنیم به این تعبیر، اعتبار شی من حیث هو و هو. چه بگوییم اعتبار میکنیم شی را لا به شرط، چه بگوییم اعتبار میکنیم شی را من حیث هو و هو، فرقی نمیکنه. چون لا به شرط معنیش اینه که شرط تو کار نداریم دیگه. من حیث هو و هو هم یعنی همین، یعنی خودش رو نگاه، اعتبار میکنیم شی را به شرط لا، یا میگیم بقیه یعنی چی؟ فقط یعنی بقیه رو ترک میکنیم، یعنی میگیم بقیه نباشن. کلمه فقط من روشن میگه من هی صحابه ها و یعنی خودشو نگاه میکنیم، ولی بقیه هم باشن کار بهشون نداریم. اما فقط یعنی بقیه نباشن، فقط خودش باشه. پس کلمه فقط که بیاد اشاره میکنه به شرط لا، کلمه من هی صحابه که میاد اشاره میکنه به لا به شرط. این یه تعبیر بود، در واقع دو تعبیر، یه تعبیر لا به شرط، یه تعبیر من حیث هو و هو، یه تعبیر به شرط لا، یه تعبیر فقط. الان دو تا تعبیر کرد. تعبیر سوم هم داریم. تعبیر سوم اینه که اینچنین بگیم، لا به شرط رو سلام تعبیر کنیم به این که خود شی رو ملاحظه میکنیم نه به نحو کلی. یعنی ولو مشخصات و عوارض مشخص دور و برش باشن، ما فقط به اون عوارض مشخص توجه نمیکنیم، ولی عوارض مشخص رو بر نمیداریم. لا به شرط معنیش همینه دیگه. لا به شرط معنیش اینه که ما عوارض مشخص رو بر نمیداریم، فقط کاری بهشون نداریم. خب پس اونی که لا به شرط تصور میشه میتونه با ابراز مشخصه باشه و در نتیجه میتونه جزئی باشه، همونی که به شرط لا میشه. به شرط لا یعنی تمام آنچه که از ذاتش بیرون است از جمله ابراز مشخصه همه با ترک بشه، وقت در این صورت شی به صورت کلی تصور میشه. ما وقتی انسان رو ملاحظه کنیم، سفیدی، سیاهی، طولان، بلند قد بودن، کوتاه قد بودن، پسر فلان بودن، زمان فلان داشتن، اینا همه رو بذاریم کنار، تمام مشخصات رو بذاریم کنار، خب انسان یه انسان کلی میشه. پس در اون جایی که شی به شرط لا تصور میشه کلی میشه. این تعبیر سوم. تعبیر سوم اینه که میگیم شی رو جزئیاً اعتبار میکنیم ولی به اون مشخصاتی که جزئی سازن توجه نمی کنیم. میشه لا بشرط. یه وقت میگیم نه، اصلا جزئیات رو بیرون میریزیم، خود شی رو نگه میداریم، میشه به شرط لا کلی. پس سه تعبیر داشتیم: لا بشرط یک، من حیث هو و هو و دو، جزئی سه. البته این جزئی که من میگم یعنی نه واقعا جزئی، جزئی میاد ولو ما مثلا به مشخصاتش توجه نکنیم. خب مثلا شخصی بر شخصی سوم. اما دو سه تا تعبیر در اون طرف، به شرط لا فقط کلی، این سه تا تعبیر ما داریم. یعنی هر کدوم از لا به شرط و به شرط لا رو با دو تا تعبیر دیگه میتونیم تفهیم کنیم. این یه مقدمه بود که من عرض کردم که در عبارت لاهیجی به کار میاد. لاهیجی میگه این سه تا امر را، یعنی نقطه و خط و سطر، این سه تا رو نمیتونیم کلی تخیل کنیم. کلی میتونیم تعقل کنیم، کلی نمیتونیم تخیل کنیم. ولی من حیث هو میتونیم تخیل کنیم. به تعبیر دیگه خودشون فقط رو نمیتونیم تخیل کنیم. ببینید کلمات رو که در مقدمه گفتم الان دارم به کار میبرم. میگه این ستا رو نمیتونیم کلی تخیل کنیم، اگرچه کلی تعقل میکنیم. این ستا رو نمیتونیم خودشون فقط رو تخیل کنیم، اگرچه خودشون من حیث هو رو تخیل میکنیم. این همون حرف دیروزه، یعنی به شرط لا تخیلشون نمیکنیم، لا به شرط تخیلشون میکنیم. اما تعقل نه، در تعقل میتونیم بگیم به شرط لا هم تعقلشون میکنیم، فقط تعقلشون میکنه، کلی تعقلشون میکنه. اما جسم تعلیمی، جسم تعلیمی با این سه تا فرق داره. البته این نقطه رو یادتون است در آخر جلسه دیروز گفتیم ملحق میکنیم، نقطه جز مباحث ما نیست، ملحق میکنیم. من دیروز میگفتم دوتا یعنی سطح و خط، حالا دارم میگم سه تا یعنی سطح و خط و نقطه، نقطه رو ملحق کرد. اما اون یکی که باقی مونده یعنی جسم تعلیمی، اون با اینا فرق داره، اعتبار او با اعتبار اینا فرق داره. در تعقل میتونیم جسم تعلیمی رو لا به شرط، من حیث هو و جزئی ملاحظه کنیم، یعنی تخیل کنیم. و میتونیم به شرط لا فقط کلی تعقل کنیم. اون وقت فرق اینجا ظاهر میشه، در تخیل فرق ظاهر میشه. اون ستا رو نمیتونستیم تخیل کنیم به شرط لا فقط کلی، ولی یکی نمیتونیم. خب عبارت رو توجه کنید، من غلط آوردم. میتونیم تخیل کنیم به شرط الله و فقط و کلی. این عبارت غلطه. بنابر قول مشا کلی تخیل نمیشه و مرحوم الهی مشایی اجازه نمیده کلی تخیل بشه. الان خصوص که این کلامی که داریم نقل میکنیم مال میسه شریفه، عبارت لایجی نیست، عبارت میسه شریفه و میسه شریف مسلم مشایی تو زمان میسه شریف اصلا حکمت مطالعه نبوده. حالا زمان لایجی حکمت مطالعه بوده و این لایجی طرفدار اون حکمت نبوده. زمان میسه شریف اصلا حکمت مطالعه نبوده، همه شون مشایی دارن پیش میکنن. بنابراین اونها معتقدن که تخیل متخیل نمیتونه کلی باشه. صدر متخیل کلی میکنه چون برای خیال یه نوع تجرد خواهده، اما مشهد متخیل رو معتقدن این جزئیه، اجازه نمیدن کلی باشه. این تعبیری که من الان گفتم طبق مبنای مشهد که الان ما داریم طبق همون مبنای رو بس میکنیم تعبیری غلطی، ولی گفته شد تا اینکه معلوم بشه غلطه و ما احتراز کنیم از این تعبیر. باید بگیم که ما جسم تعلیمی را به شرط لا فقط کلی تعقل میکنیم و اینو که در واقع اون ستاری هم داشتیم در نقطه و خط و سطح هم همین رو داشتیم به هر سه جور تعقلشون میشه. پس تفاوت در تعقل نیست، اما ما همین جسم تعلیمی رو لا به شرط من حیث هو و جزئی تخیل میکنه. خب در ستای قبل هم یعنی نقطه و خط و سطح هم این چنین تخیلی داشته، لا به شرط من حیث هو و جزئی تخیل میشه. اما این جا فرق هست که ما جسم تعلیمی رو به شرط لا هم میتونیم تخیل کنیم، در حالی که این ستاره به شرط لا دیگه تخیل نمیشه. این تفاوت هست. دیروز سوالی کردید من چند جور جواب دادم، یکی بحث رو بردم به کلی جزئی. یکی هم اشاره کردم به تنهایی و عدم تنهایی، هیچ کدوم رو هم به آخر نرسوندم. فقط یه مطلبی رو از خود مرحوم لایجی نقل کردم یا نیست شریف، اونو الان میخوام مطلب کنم. به وجدان خودمون مراجعه میکنیم، به تخیل خودمون مراجعه میکنیم، میبینیم که ما میتونیم حجمو بدون هر چیزی دیگه تخیل کنیم. یعنی حجمو الان که خیالمون بیاریم، ماده و حتی ماده ها رو همه رو نفی کنیم، هم میتونیم در نظر نگیریم که لا به شرط بشه، هم میتونیم همه رو نفی کنیم که به شرط لا بشه. تو حجم میتونیم این کار بکنیم، همونطور که میتونیم در تصور عقلانی این کارو بکنیم، در تصور خیالی هم میتونیم کارو بکنیم. اما سطح و خط رو تو تخیلمون چی میاریم، میبینیم سطح رو بدون عمق نمیتونیم بیاریم. عقل ما اینقدر قدرت داره که سطح رو بدون عمق بیاره، اما خیال ما این توانایی رو نداره. همچنین خط رو بدون بدون عرض و عمق نمیتونیم تخیل کنیم. در تخیل خطمون خط هندسیه، سطحمون هم سطح هندسیست، فلسفی نیست. تو تعقل میتونی فلسفی تعقل کنی، هم خط رو هم سطح. پس علت این که ما فرق گذاشتیم بین حجم از یک طرف و سطح و خط و نقطه از طرف دیگر، به خاطر همین نقطه که ما در تخیل نمیتونیم نقطه بی عرض و قطول و خط بی عرض و عمق و سطح بی عمق تصور کنیم و تخیل کنیم، اگرچه میتونیم حجم بی ماده تخیل کنیم. دیگه بر نمیگردم، توضیح نمیگم، فقط حد همین رو اکتفا میکنم و میگم به تخیلتون مراسم کنیم. وقتی میخواد تخیل کنید سطح رو، حتما عمق تو ذهنتون هست، عمق تو ذهنتون هست، ولو بهش توجه نکنید، یعنی لابشت کنید سطح رو، اما نمیدید و تخیل کنید سطح بی عمق رو. سطح بی عمق رو نمیتونید تخیل کنید، این عبارت توجه کنید، سطح بی عمق رو نمیتونید تخیل کنید، ولی سطحی که عمق براش آوردید و به عمقش توجه نشدید میتونید تصور کنید، تخیل کنید. یعنی سطح بی عمق، سطح رو میتونید لا به شرط از عمق بگیرید در خیالتون، نمیتونید به شرط لای از عمق بگیرید در خیالتون. برخلاف هست که میتونید لا به شرط از ماده بگیرید، به شرط لای از ماده بگیرید که خیالتون میبینید حاصل میشه. این فرق است بین جسم تعلیمی یا حج و اون ستایی دیگه که دیروز اشاره شد، امروز دیگه تشبیه شد.
دیگه کامل بوده وجدانیه،
وجدانیش کردیم که دیگه کسی نشون حفظه داره، وجدانیش کردیم کسی مخالفت نکنه.
مثلا
این
هر
یه خورده
بیرون دلیل
داره، فهازه الامور صفحه 44 سطح 300. فهذه الامور یعنی نقطه و خط و سطح، این نمایم چند تعقل ها علاوهشون کلی، علاوهشون کلی یعنی همون به شرط لا، یعنی با حذف هر چی که غیر نقطه است، هر چی غیر خط، هر چی غیر سطح، یعنی در سطح حذف کنیم عمق را، در خط حذف کنیم عمق و عرض را، در نقطه حذف کنیم هر سه را، هم عمق و هم عرض و هم طول. تعقلشون ممکنه، این نما یمکن تعقلها علاوهشون کنی، ولا یمکن تخیلها، ولی نمیتونیم تخیلشون کنیم علاوهشون کنی. تعقل میکنیم علاوهشون کنی، تخیل نمیکنیم. عقل قدرت داری، عقل قدرت داره این کار میکنه، عقل قدرت داره. تفکیکی که عقل میکنه قوی تر از تفکیکی که خیال میکنه. ببینید تو خارج همه اینا با هم هست، تو ذهن که میاد تفکیک میشه، سطح و خط و حجم و نقطه اینا از هم جدا میشه. تو مراحل پایین ذهن تفکیک کمرنگ انجام میشه، تو مراحل بالا تفکیک خیلی قوی انجام میشه. تو عقل که مرحله بالای ذهنه تفکیک قوی میشه، یعنی ما حتی میتونیم عمق رو دور برسیم، نه باشد و بهش توجه نکنیم، که مراحل پایین ذهن میتواند این کارو بکنه که چیزی باشد بهش توجه نکنه. مرحله بالا که عقل است میتونه حتی اون چیز رو نفیم بکنه، مثل همه مقالات دیگه. چرا شما فرق میذارید؟ همه مقولات دیگه اینه که شما انسان رو که میخواد تعقل کنید چیکارش میکنید؟ تمام عوارض رو دور میریزید. اما وقتی میخواد تخیل کنید، انسان رو که تمام عوارض رو دارد ملاحظه میکنید، مالی به عوارضش کار ندارید. یعنی در تعقل شما انسان رو کلی میکنید، همه ی حواشی جزئی ساز رو بیرون میکنید، کلی درست میکنید و تعقل میکنید. در تخیل کلی درست نمی کنید، جزئی جزئیه، به مشخصاتی که جز می‌سازن توجه نمی‌کنن. این مطلب یه مطلب تمامی سجا خودش اثبات کردیم. اینطور نیست که حالا ما حواله به وجدان بدیم بعد شما بگید راه و بر ما بستیم و نمی‌ذاریم اشکال کنیم. حواله به وجدان دادیم سلام علیکم، ولی در این حال مطلب در که خودش ثابت شده، ما ثابت شدیم خیال ما کلی رو درک نمی‌کنه، خیال ما جزئی رو درک می‌کنه. خب بعد این جزئی بیاد تو خیال را درکش کنه. اگر بخواد کلیش کنی بیاری تو خیال، یعنی به شرط لاش کنی بیاری تو خیال، خیال درک نمی کنی. تمایز سطح با خط در عرض، در عمق نیست، در عرضه، در اونی که دارن تمایز دارن، در عمق که هر دو ندارن اشتراک دارن، عمق و هیچ کدوم ندارن، در این مشترکه. در عرض که سطح دارد خط ندارد اختلاف. علاوشن کلی یعنی چی؟ علاوشن کلی که تعقل می شود و تخیل نمی شود یعنی چی؟ می فهمد ای من های سویه نقطتون فقط و خطتون فقط و سطتون فقط. اینطوری نمی شه تخیلش کرد، با فقط نمی شه تخیلش کرد، ولی می شه تعقلش کرد. و این امکنه تخیل و کل من هما، من هما به سط و خط برگشت. تا حالا زمیره رو مهندس آباد منها باشه به نقطه و خط و سر برمیگره، من نسخه نیمه نشدم، شاید منها باشه، ولی از مثالی که بعدن میزنه، چرا نقطه رو مثال میزنه، ولی خب ظاهرش اینه که کل منها بهتر باشه که به نقطه هم برگرد بزنه. و این امکنه تخیل و کل منها من حیث هو و هو، هر سه رو میتونید من حیث هو و هو تخیل کنید، اما من حیث و هو فقط نمیتونید تخیل کنید. من حیث و هو فقط با تعقل کنید. با اون توضیحاتی که از خارج دادم یه عبارت روشن نهام. یعنی انه یمکن تخیل سطح من حیث و هو من غیر التفاتی الی جسم تعلیمی و ان کان این جسم تعلیمی معه با سطح. جسم تعلیمی همراه سطح هست، به شرط لاش نکردیم که دفعش کنیم. سطح رو به شرط لا نکردیم که جسم تعلیمی رو دفع کنیم. جسم تعلیمی کنار سطح هست، ولی ما سطح و منهای صحبه ملاحظه میکنیم، به جسم تعلیمی توجه نمی کنیم، نه دفعش میکنیم. و باز یمکن تخیل خط بدون التفات به سطح، ولو این که این سطح با خط هست، سطح با خط هست، ولی ما به اون سطحی که همراه خط التفات نمی کنیم. یا به تخیل یمکن، این تخیلات و اون تخیل قبل یمکن بر سر همشون داخل میشه، و یمکن تخیل نقطه بدون التفات به خط و این کانه معها، یعنی ولو خط با نقطه هست، ولی ما به توجه به این نقطه ای که توجه به این خطی که همراه نقطه است نمی کنیم. فاما الجسم التعلیمی فانه یمکن تخیله فقط کما یمکن تخیله من حیث، هم تخیل فقطش ممکن است، هم تخیل من های صحبهش ممکن است. و اما جسم تعلیم فا این نهوی همشن تخیل بود فقط، یعنی به شرط تجردش از جسم طبیعی فقط رو داره معنی میکنه. کما یمکن تخیل این جسم تعلیمی من های صحبه، یعنی من غیر التفات در جسم طبیعی، نه به تجرد از جسم طبیعی، تجرد در جسم طبیعی نه، بلکه من غیر التفات در جسم طبیعی، که جسم طبیعی هست باشه التفات نمی کنی، این میشه لا به شرط. اما وقتی جسم طبیعی دور بندازیم میشه به شرط لا. خب توجه کنید، خیال ما نه که کلی رو میتونه تصور کنه، این عبارت نمیخواد بگه خیال میتونه کلی رو تصور کنه، میخواد بگه خیال میتواند حجم رو تصور کند، در حالی که معروض این حجم را که عبارت از جسم تعلیمی است دور کرده. خیال میتونه این کارو بکنه، منتها حجم رو علاوه بر چنین کلی تخیل نمیکنه، حجم رو علاوه بر چنین جزئی تخیل میکنه. با این که علاوه بر چنین جزئی تخیل میکند، او رو در یک ماده ای نمیبیند، نه که نمیبیند، بلکه ماده ها رو همه رو حذف میکنه. این شدنیه. اما سطح رو وقتی میخواد ببینه بی عمق نمیتونه ببینه. ندیدن سطح بدون عمق این مطلبیست، ندیدن حجم بدون ماده مطلبی دیگریست. یعنی طول از چنانن که همیشه با عمق همراهن و خیال نمیتونه عمق ازشون بگیره. حجمم همیشه با ماده همراهی تو خارج، ولی خیال میتونه ماده ازش بگیره. یعنی عمق طوریست که خیال نمیتونه جداش کنه، که وابستگیش به طول از زیاده، اما ماده طوریست که خیال میتونه جداش کنه. لذا خیال حجمو به شرط لای از جسم طبیعی میتواند ببیند، همونطور که لا به شرط از جسم طبیعی هم میتواند ببیند، اما سطحو به شرط لای از عمق نمیتونه ببیند. اگرچه به شرط لای از عمق میبینه، ولی اگرچه لا به شرط از عمق میتونه ببینه، ولی به شرط لای از عمق نمیتونه ببینه، چون نمیتونه تفکیک بندازه بین سطح و عمق. همه جا سطح با عمق همراه میکنه، در خلاف عقل که میتونه تفکیک بندازه. هذا خلاصت ما افاده المحقق و شریف. دیروز من یه مطلبی رو خوندم و گفتم که خوشید در این مطلب اعتراض داره و اینو در ذهن داشته باشید تا بعدا اعتراض خوشید رو بگید. الان میخوام اعتراض خوشید رو مطرح کنم. ما گفتیم تخیل غیر متناهی ممکن نیست، ولی تعقل غیر متناهی ممکن هست. حالا به این که تعقل غیر متناهی ممکن هست کاری نداریم، اینو هممون قبول داریم، خوشی هم توش اعتراضی نداریم. میگه تعقل غیر متناهی ممکنه. الان بس در تخیل غیر متناهی است. ما متناهی رو تخیل میکنیم، متناهی رو تخیل میکنیم، اما غیر متناهی رو چی؟ غیر متناهی رو ما مدعی هستیم که تخیل نمیکنیم. چرا؟ چون اگر غیر متناهی تخیل شود، باید صورتی غیر متناهی به خیال ما بفرستد، و چون خیال ما موجودی است مادی و در محلی که محدود است حضور کرده و اون محل نمیتواند صورت غیر متناهی رو بپذیرد، خیال هم نمیتونه صورت غیر متناهی بپذیره، پس خیال نمیتواند صورت غیر متناهی درک بکند. یعنی تخیل صورت غیر متناهی بر ما ممکن نیست. این حرف ماست. خوشچیش اعتراض میکنه، میگه این کوه بزرگ متناهیه ولی خیلی بزرگیه، تو خیال شما چی میاد؟ صورت کوه به همون بزرگی میاد؟ اون که جا نمیشه تو خیال شما. این تو اون محلی که خیال درش حضور کرده که بخشی از مغزه، این صورت به این بزرگی جا نمیشه. شما همه تون قبول دارید اون صورت بزرگ وقتی میاد تو خیال کوچیک میشه و بعد تو محل خیال نقش میبنده و قوه خیال این صورت کوچیک شده رو میبینه، تخیل میکنه، بعد بر حسب استدلال یا تلاش های دیگه متوجه میشه که اصل این صورت، یعنی اون ذ صورت، اندازش بزرگه. ولی خود صورت با اندازه بزرگ توی خیال نمیاد. اینو ما میدونیم. بعد قوشی میگه چه عیب دارد که در بیرون جسم غیر متناهی داشته باشیم، بعد صورتی از این جسم غیر متناهی در خیال بیاد که اون صورت غیر متناهی نیست. چون همونطور که صورت بزرگ وقتی تو خیال آمد کوچیک میشه، ممکنه کسی بگه صورت شیء نامتناهی وقتی تو خیال بیاد متناهی میشه. نه، خود اون شیء خارجی متناهی میشه، صورتش متناهی میشه. همونطور که کوچیک میشه صورت هم پس این صورت متناهی نشان دهد یک جسم نامتناهی رو در بیرون از خیال. این شیء شدنیه. همونطور که این صورت کوچیک نشون میدهد یک جسم بزرگ رو در خارج خیال، ممکنه این صورت متناهی هم نشون بده یک جسم نامتناهی رو در خارج خیال. چه عیب داره که بگید ما تخیل میکنیم جسم غیر متناهی رو؟ شما گفتید جسم غیر متناهی رو تعقل میتونیم بکنیم ولی تخیل نمیتونیم بکنیم. محضورتون هم این بود که صورتی که میخواد بیافته توی خیال صورت نامحدود میشه و خیال نامحدود رو نمیتونه بگیره. حرفتون این بود. ما میگیم چرا صورت نامحدود تو خیال بیافته؟ اون صاحب صورت نامحدود باشه، اون صورتی که خیال از اون میگیرن محدود باشه. این حرف قصیه که به این ترتیب میخواد تخیل امر نامتناهی را اجازه دهد. مرحوم لاهیجی میگه که ما مرادمون از تخیل غیر متناهی این است که صورت متصف به غیر متناهی در خیال ما بیاد. اونو محال میدونید. شما صورت مضاف به نامتناهی رو تو خیال دارید میارید. بحث ما در این نیست. میگید صورت شیعی که اون شیع نامتناهی است، اضافه میکنید صورت رو به نامتناهی و اون صورتی که خودش نامتناهی نیست ولی مضاف به نامتناهی است و حاکی از نامتناهی است، اونو تو ذهن میارید و میگید اشکال نداره. خب بله اون بیاد تو ذهن، اشکال نداره. ما بحثمون در این نیست. برای این که صورتش متصف به نامتناهی است، خودش هم متصف به نامتناهی باشه، اینو میگیم تو خیال نمیاد. وقتی ما میگیم خیال ما نمیتواند نامتناهی رو تخیل کند، یعنی صورتی رو که این صفت دارد نامتناهی است نمیتواند در خودش متصف بکند. نه صورت شیء نامتناهی رو که خود اون صورت نامتناهی نیست نمیتواند متصف کنه. اینی که ما نمیگیم. بحث ما در آن است، اشکال شما در جایی که هست. ما میگیم صورت نامتناهی تو خیال نمیاد، یعنی صورتی که خودش نامتناهی است. شما میگید صورت شیئی که نامتناهی است تو خیال میاد. همین چرا که بحث ما داره. ما یه چیزی رو نفی میگم، شما یه چیز دیگه اثبات میکنید.
حرف خوشی
تخیل یعنی چی؟ تخیل یعنی احضار صورت در خیال. تخیل نامتناهی یعنی چی؟ یعنی احضار صورت نامتناهی در خیال. خب گوشی چی دیگه داری میگه؟
صورت شیء نامتناهی.
نه، صورت نامتناهی در خیال. حالا یه حال جان ببینید، تخیل نامتناهی یعنی احضار صورت نامتناهی در خیال. این شده این
شیء نامتناهی
که ما تو ذهن نمیاریم، صورتش تو ذهن میاریم.
صورتش ممکن متناهی باشه، ممکن نامتناهی باشه. بس عرض اینه دیگه که این صورت نامتناهی خودش متناهیه، نامتناهیه. گوش که میگه صورت نامتناهی خودش متناهیه، ما باید جواب بدیم که نه، صورت نامتناهی خودش نامتناهیه، نه مسئله رو عوض کنیم.
ما همین رو میگیم، صورت نامتناهی نامتناهی، صورت نامتناهی نامتناهی. به همین صورت نامتناهی که خودش نامتناهی باید بیاد تو خیال تا ما بتونیم بگیم تخیل جای نامتناهی. تخیل نامتناهی یعنی داشتن صورت نامتناهی در خیال، نه صورت شیء نامتناهی در خیال. گوشی میگه، گوشی تخیل رو تا دیگه معنا کرده. اونجوری که معنا کرده محضوری پیش نمیاد، ولی ما تخیل رو داریم تا دیگه معنا میکنیم. اونطور که ما معنا میکنیم تخیل امر نامتناهی محسوب کرد. و المراد به تخیل غیر المتناهی این است که صورت خیالی غیر متناهی باشد، یعنی صورت خیالی متصف بشه به غیر متناهی، نه صورت خیالی مضاف باشه به نامتناهی. فلا یرد ایراد قوشی که میگوید لازم نیست صورت با ذی صورت مساوی باشد. اگر ذی صورت نامتناهی است لازم نیست صورتش هم نامتناهی باشد، ممکنه صورت متناهی باشد و حکایت کند از نامتناهی، همونی که توضیح دادم. فلما لا یجوز جسم متخیل غیر متناهی باشه، ولی صورتش که حلول در قوه خیال میکند متناهی باشد. این حرف مشکیه. جواب اینه که اون صورت هم که حلول میکنه اونم باید نامتناهی باشه و اون دیگه نمیتونه تو خیال حلول کنه، اما تو عقل میتونه وارد بشه، چون غیر متناهی در عقل وارد میشه، غیر متناهی تو خیال وارد نمیشه، چون عقل مجرده، مجرد میتونه نامتناهی رو بگیره. خیال چون مادی است و مادهش هم محدوده، اون صورت نامتناهی باید تو مادهش وارد بشه تا خیال رو تخیل کنه و صورت نامتناهی تو ماده خیال وارد نمیشه. اما در عقل چون مجرده صورت لازم نیست تو ماده وارد بشه، صورت نامتناهی تو شما مجرد لازم میشه. نه صورتی که یعنی مثال شما زده میپرسید که صورت کوه با این که خود کوه بزرگه چطور کوچیک میشه؟
کبرای گوشتی درسته که لازم است کبرت شیعه اندازه خود شیعه
بشه، کبرای درسته و ما قبول داریم، ولی این کبرای ادعایشون نمی کنه، بس کبرای متناهیه، کبرا متناهیه، کبرا جواب نمی ده. درسته این جواب میشه تو دارم، شما داریم درست می فرمیشیم.
کلام گوشتی رو باطل می دهیم.
من می خواهم بزرگ و کوچک، کوه بزرگ، صورت کوچک، هر دو متناهیه. ممکنه بگیم کوچیک شد بزرگ شد، ولی نامتناهی رو بیارید تو خیال متناهیش کنید، ولی این متناهی حکایت از اون نامتناهی بکنه نمیشه. کوچیکه میتونه حکایت از بزرگ کنه، ولی متناهی نمیتونه حکایت از نامتناهی کنه. صورت متناهی که در ذهن میاد نمیتونه حکایت از جسم نامتناهی کنه، صورت کوچیک میتونه حکایت از بزرگ کنه، چون با یه مثلا استدلالی چیزی ما این کوچیک رو بزرگ میکنم، ولی صورت متناهی نمیتونه حکایت از نامتناهی کنه، چون اصلا اینا میشه که کنه ها از دو مقولن، دو مقول نیستن ها، کنه ها از دو مقولن، این نمیتونه حاشی از اون بشه. تعقل امکان داره به خاطر بله، به خاطر تجرد نامتناهی واحد رو میشه حتی تفصیلا تعقل.
چه فرقی بین عقل و وجود و عقل و نامتناهی؟
اون نامتناهی مادی، این نامتناهی مجرد، فرق خیلی. اون نامتناهی مادی یعنی جسم نامتناهیه، این نامتناهی مجرده، اون وقت جسم صورت میفرسه، صورتش هم نامتناهیه. البته دیگه نمیشه گفت اندازه صورت نامتناهی، اینو باید دقت کنیم که صورت معقول اصلا اندازه نداره، صورت معقوله شو مجرده اندازه نداره، اندازه رو نشون میده ولی اندازه نداره، برخلاف متخیله، متخیله باید اندازه داشته باشه، صورت متخیله باید اندازه داشته باشه. وقت صورت نامحدود ما نداریم که بخواد توی محدود حلول کنیم، مشکل توی صورت خیالی است، صورت عقلی ما مشکلی نداره. الان متوهم و شارح القدسی یعنی این اشکال رو، این ایراد رو شارح القدسی توهم کرده، ولی ما با بیان مراد فهموندیم که اشکال شارح القدسی وارد نیست. یه اشکال دیگه هم بر القدسی وارد میکنه، میگه شما میگید صورتی که تو ذهن ما و تو خیال ما میاد نامتناهیه، این متناهی نیست بلکه متناهی. بعد خارج هم که ثابت شده متناهیه، جسمای خارجیش هم نامتناهی نیستن. حالا ما داریم توهم میکنیم نامتناهی باشند، ولی واقعیت اینه که ایشون چون نامتناهی نیستن، همشون متناهیه. پس صورت‌های خارجی همه متناهیه. بله، جسمای خارجی، جسمای خارجی همه متناهیه. شما میگید صورت این که تو خیال میاد متناهیه، شما اینطوری میگید. خب پس چگونه انتظار دارید که من نامتناهی تخیل کنم؟ نامتناهی که نه صورت، نه وصف صورت قرار گرفته، نه وصف ذات صورت قرار گرفته. این نامتناهی از کجا آمد؟ خیال از بیرون داره میگیره، بیرون که نامتناهی نیست. در واقع صورت هم که نامتناهی نشده، پس این نامتناهی از کجا داره تخیل میشه؟ یا باید شما بگید صورت نامتناهیه، یا باید بگید خارج نامتناهی. خارج نامتناهی باشه که برهان تناهی ابعاد ردش میکنه، پس باید صورت نامتناهی باشه. شما که صورت نامتناهی نمی کنی، پس شما اصلا نمیتونید تخیل نامتناهی تصور کنید. چطوری این اجازه میدید؟ شما میگید بیرون متناهیه، صورت هم متناهیه. خب این نامتناهی چطوری آمد تخیل شد؟ کیفه یعنی چگونه حرف قوشی و ایراد قوشی وارد باشد، در حالی که اذا کان است یعنی صورت خیالی اون شی متناهی، و هوا یعنی خود اون شی فی الوجود یعنی در خارج، اونم متناهی است. فعین الجسمی که متخیل شده غیر متناهی، اون جسمی که غیر متناهی خیال کردیم اون کو؟ الان شما میگید ما میتونیم جسم غیر متناهی تخیل کنیم. میتونیم یعنی چی؟ یعنی خارج رو ببینیم، خارج که نامتناهی نیست، یا صورت رو ببینیم، صورت هم که شما میگید نامتناهی نیمده. پس این نامتناهی از کجا رو من؟ نه صورت نامتناهی شد، نه صورت نامتناهی درست نشد. شما میگید ما میتونیم تخیل کنیم نامتناهی رو، ما میگیم چطوری میتونیم تخیل کنیم؟ چاره نداریم جز این که بگیم صورتی که میاد نامتناهیه، وقتی که صورت نامتناهیه اشکال برمیکنه. گوشی اشکال دیگه هم کرده، اونم میخوام جواب بدم. گفته شما تناقض گفتید، یک بار گفتید تخیل خط ممکن نیست، یک بار میگید تخیل خط ممکن هست. این تناقضه. جواب میده مرحوم لایتی، تخیل تخیل کنید، تخیل خط ممکن نیست اگر خط رو به شرط لا تخیل کنید. به عبارت دیگر اگر خط رو با سطح و حجم و همه رو جمع کردی، تو این مجتمع فقط به خط خیالتون رو متوجه ساختی، ایبی ندارد، شدن نیست. تو ذهن شما، تو خیال شما همه با هم آمدن، جسم آمده، سطح داره، خط داره، نقطه داره، همه چی هست. شما خیالتون رو متمرکز میکنید روی خط تنها و به اونای دیگه که هستن توجه نمیکنید. این شدنه. اما یک بار که خیالتون فقط میخواد خط رو بیارید، حجم و سطح رو همه رو بیرون میکنید، میگید دارد نه آب دارد. این ما میگیم نمیشه، این امکان تخیل نداره. همینه که تالا میگفتیم، این امکان تخیل نداره، چون تا خط بخواد تخیل بشه اونای دیگه هم تخیل میشن، عرض و عمقش هم تخیل میشن. یعنی ما خط رو جسم تخیل میکنیم، ممکنه اون وقت بگیم به این جسم توجه نمیکنیم، اما جسم رو بیرون کنیم، فقط خط تنها رو خالصا و بدون عمق بدون سطح بیاریم، این شدنی نیست. پس اونجا که میگیم امکان ندارد تخیل خط، منظورمون اینه که امکان ندارد که خط رو به شرط لا تخیل کنیم، که همه اون چرا که همراه خطن بیرون کنه، این امکان نداره. اونجا که میگیم امکان دارد تخیل خط، منظورمون اینه که مجموعه رو بیاریم تو خیال، مجموعه رو بیاریم تو خیال، ولی به مجموعه توجه نکنیم، در بین اون مجموعه فقط به خط تخیل کنیم و توجه کنیم. این شدنیه. پس سناغوز نگفتیم، اونجا که گفتیم امکان ندارد جایی بود، اینجایی که میگیم امکان دارد جایی که جایی است.
نظرشون به
الان اشتباه گفته. حالا هر چی تو ذهنش آمده و او رو به این اشتباه کشونده باشه، ما که نمیدیم چی تو ذهنش آمده. اعتبارات رو قبول داشته، اعتبار رو به شرط لا و لا به شرط و به شرط چه همه قبول داره. اینجا شاید رعایت نکرده، اینجا غفلت کرده، توجه نکرده، بالاخره کلامش درست نیست. حالا چه شده که به این کلام نادرست گرفتار شده نمیدونیم. ما داریم فقط بحث میکنیم کلامش درست نیست، اما تو ذهنش چه اتفاقی افتاده به این نتیجه رسیده نمیدونیم. اعتبارات رو قبول داشته در جای خودش، اینجا مورد غفلت قرار داده. و مراد به تخیل خط مثلا، چون خط این جمله تخیل میکنیم خط را من غیر التفات الاسد یا من غیر التفات الاسد بر حجم، این مراد چیست؟ مراد انما هو من جملت هاذ المتخیل، از بین این متخیل، یعنی متخیلی که آمده مجموعه است، مجموعه حجم و سطح و خط و نقطه همه با هم، یعنی یه جسم کامل با تمام این خصوصیات آورده تو ذهن تو خیال، این مجموعه است. از جمله این متخیلی که مجموعه سطح و خط است، فاعل اعتبار اترو، از جمله این متخیل، یعنی از بین این متخیلی که این متخیل عبارت از مجموعه سطح و خط، یا در مثال من عبارت از مجموعه جسم و همه چی، اعتبار کند یا هو رو، یعنی فقط توجه کند به خط و التفاته الی، این التفاته الی عطف بر اعتبار تکرار همون قبل، عطف تفسیره، التفات کند خیال الهی یعنی به این خط، من غیر ان یعتبر از سطح همه، بدون این که خیال اعتبار کند سطح را معهو با خط، با این که سطح هست منتفی نیست، ولی خیال اعتبارش نمی کند. فیکون و صورت و سطح ایزن حاصلتن فی الخیال، ایزن یعنی همونطور که صورت خط حاصله، صورت سطح هم حاصله فی الخیال. لکنها یعنی لکن این صورت سطح، لیست ملتفتن الیها فی هذه الملاحظه، در این ملاحظه‌ای که خیال التفات به خط کرد، سطح یعنی صورت سطح ملتفتن الیها نیست، ولو وجود داره ولی ملتفتن الیها نیست. این معنای تخیل خط بدون سطح هست، نه تخیل خط با حذف سطح، اون شدنی نیست. فلا منافات به این که گفتیم امکان دارد تخیل خط به هذا المعنا، به هذا المعنا یعنی به این که توجه به خط کنیم و توجه به صورت سطحی که حاصل است نکنیم. و بین عدم امکان تخیل، عدم امکان تخیل اونجا بود که توجه به خط بکنیم و نه توجه به سطح نکنیم، بلکه سطح رو دور کنیم و کنارش بذاریم. منافات نیست. علامات طبعه همه این منافات رو شارح قوشی ایزن، ایزن یعنی همونطور که تفاهم قبلی کرده بود این تفاهم هم کرده، جواب تفاهم قبل و اون جوابی که گفتیم دادیم، جواب این تفاهمش هم همونطور که عرض کردیم گفتیم. فإن المراد یعنی مراد از عدم امکان تخیل، عدم امکان تخیل خط فقط هست، یعنی با کلمه فقط، فقط یعنی به شرط لا، فقط یعنی کلی، اینا رو هم اول بس توضیح دادم. مراد از این که نمیتوانیم تخیل کنیم خط را، این است که نمیتوانیم تخیل کنیم خط فقط را، فقط را یعنی من دون ان یکون از صورت و سطح حاصلتن فی الخیال، به طوری که صورت سطح حاصل در خیال نباشه. در فرض قبلی گفتیم صورت سطح در خیال حاصله ولی ملتفتن الیها نیست، حالا میگیم اصلا صورت خیال، صورت سطح در خیال حاصل نباشه، در چنین حالتی خط نمیتونیم تخیل کنیم. این که میگیم امکان نداره تخیل خط، در این فرض امکان نداره، اونم که میگیم امکان داره در اون فرض، پس ما تناقض‌گویی نکردیم، حرف قوشی هم درست نیست.